کتاب صوتی تزلزل ناپذیر اثر آنتونی رابینز از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
فصل 3 حق الزحمه های پنهان و کاذب. وال استریت طوری مردم آمریکا را فریب می دهد تا در مقابل عملکرد ضعیف خود دستمزد کلان دریافت کند. معمولا وقتی از مردم می پرسم هدف شما از سرمایه گذاری چیست؟ پاسخهای مختلفی می شنوم. سود بالا، امنیت مالی، درآمد برای دوران بازنشستگی و خانه‌ای در کنار ساحل در جزیره هاوایی. اما مفهومی که در تمام این پاسخها نهفته آرامش است. در واقع صرف نظر از این که مردم چه چیزی می خواهند و چقدر پول دارند، همگی به دنبال آرامش خاطر هستند. آنها می خواهند با خواسته خود به آرامش برسند. البته رویای زیبا و دستیافتنی است. اما سوال اینجاست که اگر قایق شما سوراخ باشد چگونه می توانید به ساحل آرامش برسید؟ اگر آب طوری به قایق شما نفوذ کند که قبل از رسیدن به ساحل غرق شود چگونه می خواهید به ساحل آرامش برسید؟ دلم نمی آید این گونه صحبت کنم، اما واقعیت این است که غالب مردم آمریکا چنین شرایطی دارند و نمی دانند بابت وجوهی که دایم برای مشاوره مالی پرداخت می کنند به تدریج گرفتار یأس و ناامیدی می شوند. از این ناراحتم که مردم ما به هیچ وجه نمی دانند قربانی سیستم مالی هستند که پنهانی و به طور منظم و حساب شده هزینه زیادی را برای آنها تحمیل می کند. انجمن بازنشستگان امریکا در گزارشی اعلام کرد که 71% آمریکایی ها تصور می کنند برای دوران بازنشستگی خود هیچ پولی پرداخت نمی کنند. حق با این گزارش است. از هر 10 نفر، 7 نفر هیچ اطلاعی ندارند که در این رابطه هزینه پرداخت می کنند. ضمن اینکه 92% مردم اصلا خبر ندارند چقدر پرداخت می کنند. به عبارت دیگر، مردم کورکورانه اعتماد کردند که نظام مالی کشور امریکا به بهترین نحو منافع آنها را در نظر می گیرد. بله، همین نظام مالی بوده است که بحران مالی جهان را به وجود آورد. اگر این ضرب المثل قدیمی را شنیده اید که می گوید بیخبری سعادتی است، بسیار خوب. اما در مقابل مسائل مالی بیخبری، عدم اطلاع نه تنها سعادت نیست بلکه عین فقر و بدبختی است. بیخبری عامل درد و رنج مردم، خانواده ی آنها و البته سعادتی است برای مؤسسات مالی امریکا که از عدم توجه مردم سود میبرند. در این فصل نگاه دقیقی خواهیم داشت بر حق الزحمه مؤسسات مالی امریکا تا دقیقاً بدانید چه میگذرد. خبر خوش این که اگر دقیقاً بدانید چه اتفاقاتی می‌افتد، می‌توانید جلوی این ضرر را بگیرید. اما می‌دانید چرا این نکته اهمیت زیادی دارد؟ زیرا حق الزحمه‌های سنگین 2/3 پسنداز مردم را از بین می‌برد. جک باگل این نکته را به زبان ساده برای من توضیح داده است. او سخنان خود را این گونه آغاز کرد: فرض کنید بازار سهام امریکا طی 50 سال هر سال 7% سود می‌دهد. بدین ترتیب هر 1 دلار می‌شود 30 دلار. اما هر سال 2% بابت هزینه سرمایه گذاری از حساب شما کسر می شود که بدین ترتیب سود متوسط سالانه شما به 5% کاهش می یابد. با این نرخ هر دلار شما به 10 دلار خواهد رسید. به عبارت دیگر شما 100% سرمایه خود را می آورید، 100% ریسک را هم می پذیرید، اما 33% سود نصیب شما می شود. متوجه مطلب شدید؟ مردم امریکا پس انداز خودشان را می دهند تا جیب مدیران بازار سرمایه را پر کنند که نه ریسک می کنند نه سرمایه‌ای به کار می اندازند. ضمن اینکه معمولاً عمل کرده چندان خوبی هم ندارند. حال به نظر شما کدام یک می تواند در سواحل هاوایی صاحب خانه ویلایی شود؟ بعد از خواندن این فصل خواهید فهمید چگونه باید پولتان را مدیریت کنید. اگر حق الزحمه مشاوره مالی را که پرداخت می کنید به حداقل برسانید، درآمد دوران بازنشستگی خودتان را برای چندین سال و بلکه چندین دهه صرفه‌جویی خواهید کرد. با این تحول مالی، آرامش مالی خودتان را حسابی افزایش می دهید. اما مطلب به اینجا ختم نمی شود. یاد می گیرید مالیات پرداختی بابت سرمایه گذاری خودتان را طبق قانون پرداخت کنید، نه بیشتر از آن. زیرا مالیات بیش از حد نیز مانند حق الزحمه عامل مخربی است که می تواند تمام تلاش‌های مثبت شما را خنثی کند. فکر می‌کنید اگر این دو عامل را شناسایی و خونسا کنید چه احساسی خواهید داشت؟ قطعاً احساس آرامش خواهید داشت. دلال‌های وال استریت. اگر در جستجوی آرامش و امنیت مالی هستید، بدیهی است که باید در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه‌گذاری کنید. لابد آن دسته از دوستان شما که سهام شرکت‌های آمازون، گوگل و اپل را قبل از اوج گرفتن قیمت سهام آنها خریده بودند، خیلی خوشبخت بودند. اما بقیه مردم که سهام یک شرکت یا مؤسسه خاص را خریدند، بازنده بازی بودند. اما نکته‌ها، متغیرها و خطاهای بسیاری هست که آنها را نمی‌دانیم. شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشترک روش ساده و منطقی ارائه می‌کنند. این شرکت‌ها در بدو کار انواع سهام مختلف را در اختیار شما قرار می‌دهند که باعث می‌شود ریسک کلی شما کاهش یابد. اما سوال این است که چگونه صندوق یا شرکت سرمایه‌گذاری مناسب را انتخاب کنیم؟ همانطور که قبلاً گفتیم در آمریکا حدود 9500 صندوق یا شرکت سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارد. سوال دیگر این است که این همه شرکت در این حرفه چه می‌کنند؟ پاسخ معلوم است. این حرفه بسیار پردرآمد و سودآور است. نکته اینجاست که این حرفه در آمریکا بیشتر برای وال استریت سودآور است تا مشتریان واقعی و مردم عادی آمریکا. اشتباه نکنید. منظور من این نیست که این صنعت تأسیس شده تا سر من و شما کلاه بگذارند. سخن من این نیست که این صنعت پر از آدم‌های حقباز و شارلاتان است. برعکس، بیشتر کارشناسان مالی افرادی باهوش، پرتلاش و دقیق هستند. اما وال استریت به محیطی تبدیل شده که فقط و فقط به فکر منافع خودش است. یعنی این گونه نیست که صنعت پلیدی باشد که پر از افراد بی‌رحم است، بلکه این صنعت را شرکت‌هایی ساختند که هدفشان به حد اکثر رساندن منافع سهامدارانشان است. شغل آنها همین است. حتی افرادی با اهداف پاک در این سیستم کار می‌کنند. این کارکنان تحت فشار هستند تا سود شرکت خود را بالا ببرند و برای این کار نیز پاداش دریافت می‌کنند. اگر شما به عنوان مشتری نیز همین گونه کار کنید که بسیار عالی است. وقتی با دیوید سوینسن، مدیر عامل هیئت مدیره سرمایه‌گذاران دانشگاه ییل که در فصل اول با او آشنا شدید، ملاقات کردم، سعی کرد به من بفهماند در حرفه صندوق مشترک چقدر باید تلاش کرد تا منافع اکثریت اعضا حفظ شود. سوینسن یک مدیر بزرگ در حوزه سرمایه‌گذاری‌های امور اجتماعی است. مشهور است که سرمایه 1 میلیارد دلاری را به 25.4 میلیارد تبدیل کرده. در این حال او یکی از افراد صادق و دلسوزی است که تاکنون دیدم. او می توانست به راحتی دانشگاه ییل را ترک کند و برای خودش صندوق تأمین سرمایه گذاری تأسیس کند و میلیاردر شود. اما او نسبت به محل تحصیل خودش احساس وظیفه و دین می کند. بنابراین وقتی دیدم او از نحوه برخورد بد بسیاری از صندوق‌های سرمایه‌گذاری با مشتریان خودشان ناراحت است، تعجب نکردم. مردم انتظار چه خدماتی از این صندوق‌ها دارند؟ وقتی سهام صندوقی را می‌خرید که مدیر فعالی دارد، به این دلیل به مدیر مربوطه کارمزد پرداخت می‌کنید که در اثر تعامل با بازار سودی عاید شما می‌شود. در غیر این صورت بهتر نیست پولتان را در صندوق شاخصی سرمایه گذاری کنید که هزینه کمتری برای شما دارد، صندوقی که تلاش می کند تا عین سود بازار را به شما برگرداند. عامل انسانی و خطای انسانها. مدیران این شرکتها یا صندوقها تلاش می کنند تا با پیشبینی این که چه شرکتهایی در طی هفته، ماه و یا سال آینده بهترین عمل کرد را دارند، ارزش افزوده ایجاد کنند. آنها می کوشند از بخش‌ها یا کشورهای خاصی که جنبه‌های مثبت و جذابی ندارند پرهیز کنند. آنها اگر سهام مورد نظر خود را پیدا نکنند، نقدینگی را افزایش می دهند. یا اگر احساس کنند قیمت سهام در آینده بالا خواهد رفت، اقدام به خرید سهام می کنند. البته، گاهی اتفاق می افتد که افراد کارشناس و خبره نیز در پیشبینی آینده بهتر از افراد عادی عمل نمی کنند. واقعیت این است که به طور کلی انسان‌ها در پیشبینی آینده موفق نیستند. وقتی مدیران فعال صندوق‌ها مدام مشغول داد و ستد سهام هستند، احتمال بروز خطا زیاد خواهد بود. هر چه خطا بیشتر شود، هزینه داد و ستد بیشتر می‌شود. هر بار که صندوقی سهامی را می‌خرد یا می‌فروشد، مؤسسه‌ای که کار دلالی یا واسطه‌گری را انجام می‌دهد، کارمزد انجام معامله را دریافت می‌کند. از سوی دیگر، وقتی دو نفر سهامی را خرید و فروش می کنند، یکی برنده است و دیگری بازنده. اگر بعد از اینکه سهامی را می خرید، قیمت آن بالا برود، شما برنده اید. اما باید میزان سهمی که می‌خرید آنقدر باشد که هزینه معامله را پوشش دهد. ضمن اینکه اگر دقت نکنید، پرداخت مالیات اضافی تأثیر زیادی بر سود شما دارد. صندوق‌های شاخص رویکرد مثبتی اتخاذ می‌کنند که تقریباً تمام فعالیت‌های تجاری را حذف می‌کند. در این روش به جای هر گونه فعالیت تجاری در بازار، هر سهامی را که می‌خرند در صندوق شاخصی مثل شاخص S&P 500 نگهداری می‌کنند. این صندوق شامل شرکت‌هایی مثل اپل، آلفابت، مایکروسافت، اکسون موبیل و جانسون اند جانسون است که در حال حاضر 5 سهامدار عمده S&P 500 هستند. صندوق‌های شاخص تقریباً به طور کامل دوران آزمایشی خود را طی می‌کنند، در نتیجه داد و ستد بسیار محدودی دارند. لذا هزینه‌ها و مالیات نقل و انتقال آنها فوق‌العاده کم است. ضمن اینکه هزینه‌های دیگر این صندوق‌ها نیز محدود است. به عنوان مثال مجبور نیستند حقوق‌های کلانی را به مدیران و گروه‌هایی بدهند که کار تجزیه و تحلیل بازار را انجام می‌دهند. مالکان صندوق‌های شاخص از آفت تصمیمات ضعیف، اشتباهات جزئی و یا تصمیمات بدی که امکان دارد مدیران پرکار صندوق اتخاذ کنند، در امان هستند. به عنوان مثال، احتمال دارد مدیر پرکار و پرتلاش بخشی از دارایی صندوق را به صورت نقد نگهداری کند تا اگر فرصت مناسبی پیش آمد در جای دیگری سرمایه گذاری کند، یا اگر عده زیادی از سرمایه گذاران تصمیم گرفتند سهام خود را بفروشند آماده پاسخگویی باشند. داشتن مقداری وجه نقد فکر بدی نیست، به ویژه اگر بازار سقوط کند. این موجودی قابل استفاده خواهد بود، اما به موجودی نقدی سود تعلق نمی گیرد. بنابراین در بلند مدت به زیان سهام خواهد بود، به ویژه اگر بازار سیر صعودی داشته باشد. در مجموع نگهداری وجوه نقد در صندوق‌هایی که مدیران فعال دارند تأثیر منفی بر سود سهام خواهد داشت.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
اما صندوق‌های شاخص به جای اینکه پول خود را به صورت نقد نگهداری کنند، دائم در حال سرمایه گذاری هستند. سوال: چرا زمان بندی و انتخاب به موقع زمان برای تصمیم گیری موفق در بازار، خرید و فروش به موقع سهام جهت استفاده از سیر صعودی قیمت سهام و اجتناب از آسیب سقوط قیمت‌ها اینقدر اهمیت دارد؟ پاسخ: بسیاری از مردم به اشتباه تصور می‌کنند که اگر کمی بیش از 50% موارد انتخاب درست داشته باشند دیگر کافی است تا سود ببرند. اما تحقیقی جامع که توسط ویلیام شارپ، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل انجام شد، نشان داد که سرمایه گذار بازارشناس و وقت شناس باید بین 69 تا 91 درصد موارد درست عمل کند که تقریباً کار غیر ممکنی است. در تحقیق ارزشمند دیگری که دو نفر محقق به نام ریچارد بوئر و جولی دالکویست انجام دادند، بیش از 1,000,000 مورد زمانبندی بازار در فاصله 1929 تا 1999 مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه تحقیق این بود که صرف حضور در بازار از طریق صندوق شاخص در بیش از 80% موارد زمان بندی و موقع شناسی بازار عملکرد مثبت بوده است. اگر به دنبال این هستید که بدون پرداخت هر گونه هزینه و مالیات به سود برسید، بعید است که بتوانید در بلند مدت از نتایج موجود در صندوق‌های شاخص استفاده کنید. اگر بخواهید به چیزی برسید، باید هزینه آن را پرداخت کنید. چند سال قبل نشریه فوربس مقاله جالبی با عنوان زیر چاپ نمود: هزینه واقعی مالکیت یک صندوق مشترک، که خبر از سنگینی هزینه صندوق‌ها می‌داد. آنطور که نویسنده نشان داده، هزینه‌های شما فقط 1% تا 1.5% نیست، بلکه شما باید هزینه‌های نقل و انتقال سهام، یعنی حق الزحمه‌هایی که شرکت هنگام خرید و فروش سهام می‌پردازد، پرداخت کنید، که فوربس تخمین زده تا 1.44% در سال می‌رسد. ضمن اینکه سود سهام پرداخت نشده نیز مطرح است که 83% در سال می شود. هزینه مالیات نیز 1% در سال است. و اما هزینه کل چه می شود؟ اگر صندوق به نحوی اداره می شود که مالیات به آن تعلق نمی گیرد، کل هزینه های شما در سال 3.17% است. اما اگر مالیات تعلق بگیرد، جمع هزینه ها به میزان باور نکردنی 4.17% در سال می رسد. شما عادت کرده اید به ارقام ریز بسیار دقت کنید. من به ارقام ریز علاقه ندارم. جک باگل. امیدوارم دیگر خوب متوجه مطلب شده باشید، زیرا آگاهی نسبت به این هزینه های پنهان به نفع شماست. اما ممکن است وقتی این مطالب را می خونید با خودتان فکر کنید، اما 3% یا 4% در سال که چیز مهمی نیست. واقعیت این است که اعداد در نگاه اول کوچک به نظر می رسند، اما وقتی تأثیر جمع هزینه را در طی چند سال در نظر بگیرید، مبلغ قابل توجهی می شود. دو همسایه به نام جو و دیوید که هر دو 35 ساله هستند را در نظر بگیرید. هر یک 100,000 دلار پسنداز دارند و تصمیم می گیرند آن را سرمایه گذاری کنند. 30 سال دیگر روزگار بر وفق مراد آنهاست و هر یک سالانه 8% سود خالص به دست می آورند. جو برای این کار با پول خود یک سری سهام مختلف از یک صندوق شاخص می خرد که حق الزحمه سالانه او 0.5% است. دیوید در یک صندوقی سرمایه گذاری می کند که مدیریت فعال دارد که سالانه 2% هزینه مدیریت برای او منظور می شود. اگر به نمودار توجه کنید، متوجه نتایج جالبی خواهید شد. جو در سن 65 سالگی متوجه می شود پس انداز او از 100,000 دلار به 865,000 دلار رسیده است، در حالی که پس انداز دیوید از 100,000 دلار فقط به 548,000 دلار رسیده. نرخ سود هر دوی آنها یکی بوده، اما پرداخت حق الزحمه مشاور متفاوت بوده است. نتیجه چیست؟ جو 58%، یعنی 317,000 دلار بیشتر برای دوران بازنشستگی خود دارد. نمودار نکته دیگری را نیز نشان می‌دهد. این دو همسایه شروع می‌کنند هر سال 600,000 دلار از حساب خود برداشت می‌کنند تا دوران بازنشستگی خرج خودشان کنند. پول دیوید در 79 سالگی تمام می شود. اما شرایط زندگی جو کاملا متفاوت است. او می تواند سالی 80,000 دلار برداشت کند، یعنی 33% بیشتر از دیوید، و پول او تا سن 88 سالگی کفایت می کند. آیا متوجه شدید چرا باید به حق الزحمه هایی که به مشاوران مالی پرداخت می کنید توجه کافی داشته باشید؟ همین یک عامل مهم کافی است تا تفاوت بین کیفیت خوب و بد زندگی و تنگ دستی و رضایت از زندگی معلوم شود. یکی از تحقیقات قابل توجه در موضوع عملکرد صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری خواندم توسط کارشناسی به نام روبرت آرنوت، بنیانگذار مؤسسه تحقیقاتی ریسرچ افلیتس انجام شد. او تمام 303 صندوق مشترک سرمایه گذاری را که هر یک حداقل 100 میلیون دلار دارایی داشتند و با مدیریت فعال اداره می شدند مورد بررسی و تحقیق قرار داد و سود آنها را از سال 1984 تا 1994 پیگیری کرد. نتیجه تحقیق وی این بود که فقط 8 مورد از این 203 صندوق از صندوق شاخص 500 بهتر بودند، یعنی کمتر از 4% آنها. به عبارت دیگر 96% این صندوق هایی که مدیریت فعال داشتند نتوانسته بودند در طی 15 سال ارزش افزوده داشته باشند. پس اگر همچنان اصرار دارید از سهام صندوقی خرید کنید که مدیریت فعال دارد، در واقع فکر می کنید توانایی آن را دارید تا یکی از آن 4% را که بهتر از بازار عمل کرده پیدا کنید و در آنجا سرمایه گذاری کنید. این نکته مرا به یاد مقاله‌ای می اندازد با عنوان توهم صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک. نویسندگان آن، چیپ و دان هیت، بر این نکته تأکید داشتند که انتخاب یک صندوق از میان این 4% امری بیهوده و دور از انتظار است. نشریه وال استریت ژورنال به تحقیقی اشاره کرده بود که از سال 1999 تا سال گذشته را مورد بررسی قرار داده بود و نگاهی انداخته بود به صندوق‌هایی که بابت عملکرد خود از نشریه مرنینگ استار رتبه 5 ستاره دریافت کرده بودند، ضمن اینکه عملکرد 10 سال بعد آنها را نیز مورد بررسی قرار داده بود. حاصل نتیجه محققان آن این بود که از 248 صندوق سرمایه گذاری مشترک که در آغاز دوره رتبه 5 ستاره داشتند، فقط 4 صندوق توانسته بودند بعد از 10 سال رتبه خود را حفظ کنند. متاسفانه بسیاری از مردم صندوق‌هایی را انتخاب می‌کنند که بسیار محبوب و مشهور هستند، بدون اینکه متوجه باشند پدیده‌های داغ و پرجاذبه دامی برای خریداران خود هستند. یادتان باشد صندوق‌های 4 ستاره و 5 ستاره در گذشته خوب عمل کردند، اما معلوم نیست که در آینده هم عملکرد خوبی داشته باشند. اگر پیوسته سهام صندوق‌هایی را بخرید که عملکرد خوبی دارند و سهامی را بفروشید که عملکرد ضعیفی دارند، سرانجام ناموفق خواهید بود. وقتی از ری دالیو پرسیدم برنده شدن در بازار در بلند مدت چقدر سخت است، با آرامش خاطر گفت: قرار نیست در بازار برنده شوید. رقابت در بازار بسیار مشکل تر از پیروزی در مسابقات المپیک است. خیلی ها تلاش می کنند تا برنده شوند و اگر برنده شوند جایزه‌ای که دریافت می کنند بسیار ارزشمندتر از جایزه المپیک است. اما مثل رقابتی که در المپیک وجود دارد، غالب مردم فکر می کنند که برنده خواهند شد. اما خوب است قبل از ورود به بازار بدانید که احتمال موفقیت شما فوق‌العاده کم است. لذا از خودتان بپرسید: آیا آماده هستید تا وقت صرف کنید، تمرین کنید و خودتان را به نحوی آماده کنید تا یکی از آن چند نفری باشید که برنده واقعی هستند یا خیر؟ یعنی یکی از غول‌هایی که عملاً 20 سال است بر بازار سلطه دارد میگوید شما حتی زحمت امتحان کردن هم به خودتان ندهید و به جای این کار با یکی از صندوق‌های شاخص کنار بیایید. اگر خاطرتان باشد قبلاً گفتم که دانش فقط یک قدرت بالقوه است. قدرت واقعی هنگامی است که بر اساس دانش خودتان عمل کنید. در این فصل متوجه شدید که حق الزحمه و دستمزدهایی که پرداخت می کنید چه تأثیر جدی بر آینده مالی شما خواهد داشت. اما شما با این دانش و آگاهی چه کاری انجام خواهید داد؟ چه کار خواهید کرد تا از این آگاهی بهره‌مند شوید؟ لحظه تصور کنید که سهام صندوق‌هایی را که مدیریت فعال دارند و به مدیران خود حقوق‌های نجومی پرداخت می‌کنند نمی خرید. چه نتیجه‌ای حاصل خواهد شد؟ برآورد من این است که حداقل 1% هزینه‌های سالانه شما بابت سرمایه‌گذاری در صندوق کم خواهد شد. اما همانطور که می‌دانید، تنها مزیت رفتن به سراغ صندوق‌های شاخص همین 1% هزینه کمتر نیست. اگر فرض کنیم صندوق شاخص شما را از آن صندوق‌هایی که مدیریت فعال دارند در سال 1% بهتر عمل کند، در این صورت شما در سال فقط 2% به درآمد خودتان افزوده اید. همین امر کافی است تا حقوق یا مستمری دوران بازنشستگی شما 20 سال بیشتر شود. لذا اکنون می دانید که توانایی آن را دارید تا بر آینده مالی خودتان تأثیر بگذارید. از این توانایی استفاده کنید و با کمک آن هزینه‌های سرمایه‌گذاری خودتان را تا حد ممکن کاهش دهید. این امر به شما کمک می کند تا کاملا استوار و تزلزل ناپذیر باشید. در گام بعدی می خواهیم به موضوع دیگری بپردازیم که آینده شما را تأمین می کند. موضوع حقوق و مزایای بازنشستگی شما. حالا این کتاب را ورق بزنید تا به این موضوع مهم یعنی مزایای دوران بازنشستگی شما بپردازیم.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.